أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. بعد از اینکه اصل اون معارف را با ادله و برهان اثبات فرمود و شکوک و شبهات را رد فرمود، اونگاه همون حقیقت را به صورت یک مثل تبیین می‌فرماید که بهتر به ذهن بیاید. چون قبلا ملاحظه فرمودید نوع معارفی که در قرآن کریم با ادله طرح می شود، برای اون یک مثل ذکر می کند تا بهتر در ذهن ها جا بگیرد. اونها که اهل برهانن، این تمثیل برای اونها یک تأییدی است. اونها که اهل برهان نیستن، خود این تمثیل برای اونها یک تبیین است. اونها که اهل استدلال و براهین عقلی هستند، با اون براهین عقلی مسئله تثبیت می شود و با این مثال تأیید می شود. اونها که اهل استدلال ها و براهین عقلی نیستن، از اهل استدلال و برهان نیستن، این تمثیل برای اونها تبیین است. در مثال اول نکاتی بود که همه اون نکات در مثال دوم نیست. در مثال اول که فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، دو تا نکته مهم هست که در مثال دوم نیست. نکته اولا اینه که حق مثل آب زلال است که از خدای سبحان نازل می شود. هر نعمت حقی که هست از خداست. این را آیاتی نظیر آیات سوره آل عمران به دیگر سور تأیید می فرماید که الحق من ربک، حق از خداست. این نکته در مسئله اول هست و در مسئله دوم نیست و در تشریح این نکته قبلا بحث شد که فرق است بین الحق من ربک و بین این که بگوییم الحق مع فلان. در باره معصومین علیه السلام میگوییم الحق مع علی و علی مع الحق یدور معه حیث مادار. میگوییم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با حق است و در محور حق است و هر جا حق باشد او حرکت را بر اساس حق تنظیم میکند. این معنای علیون مع الحق. و اما نمی گوییم خدا با حق است یا حق با خداست. می گوییم حق از خداست. هر چه در جهان ثابت است من الله است، نه مع الله. چون ذات اقدس اله هستی محض است و همه کمالات و خیرات من الله هست، نه مع الله. چون با الله چیزی نیست. هر چه در جهان سهمی از هستی داشته باشد فیضی است من الله. لذا فرمود الحق من ربک، پس تمام خیرات و برکات من الله است. دیگر اولیای الهی اونها در محور حقن، با حقن و از حق جدا نیستن و مانند اون. این نکته اولا در مسئله اول هست، در مسئله دوم نیست. نکته ثانیه این که هر فیضی که از خدای سبحان تنزل بکند، مستفیضها، گیرندها به اندازه استعدادهای خاص خود دریافت میکنند. هر موجودی به مقدار ظرفیت خود فیض میگیرد. این نکته در مسئله اول هست، در مسئله دوم نیست. این نکته که فیض اندازه و حد ندارد، گیرندگانند که با ظرفیت‌های خاص حدود مخصوص را دریافت می‌کنند، وگرنه اون چه از مخزن خدای سبحان صادر می‌شود بی حد و بی اندازه است. مثل آب زلالی است که از بالا نازل می شود، اون آب به اندازه 10 متر مکعب یا 100 متر مکعب نیست. اگر اون دره وسیع تر بود آب بیشتری می گیرد، وسیع تر نبود آب کمتری می گیرد، که فرمود فسالت اودیتون به قدره ها. اون آب قدر و اندازه ندارد. این اودیه وادی ها و ظرف ها و دره ها هستند که اقداری دارند و هر دره به اندازه ظرفیت خود آب جا می گیرد. پس از مخزن اله اندازه ای نمی آید. وقتی تنزل کرد به مرحله پایین رسید، گیرندگانند که در اثر داشتن ظرفیت‌های گوناگون و اندازه‌های گوناگون دریافت می‌کنند. ولی در مرحله پایین قدر هست. بله، پس اونجا قدر و اندازه‌ای ندارد. در سوره نحل فرمود اینجا که هست به قدر هست. نه، بله، قدر مال انزال است، مال نزول است. پس لولا نزول اندازه نیست. نزول با انزال یک واقعیت است، مثل وجود و ایجاد. اگر به خدای سبحان نسبت بدهیم می شود انزال، و اگر به این شی نسبت بدهیم می شود نزول، مثل ایجاد و وجود. یک حقیقت است. اگر مرحله پایین نباشد اندازی در کار نیست. نه اینکه اونجا اندازه است و با اندازه می آید، آمدنش اندازه گیری کردن است، اندازه را اینجا می گیرد. نه اینکه اونجا اندازه و بسته‌بندی شده باشد. این منشن الا اندنا خزائنه، در مخزن اندازه نیست. آمدن همون تقدیر است، نه اینکه اندازه بسته‌بندی شده می آید. انزال همون تقدیر است، نزول همون تقدر است. نه اینکه بسته‌بندی می کنند بعد نازل می کنند. تقدیر همون انزال است، تقدر همون نزول است. وقتی این فیض تنزل می کند در مرحله نازله است که اندازه مطرح است، در مرحله عالیه اندازه مطرح نیست. این را که فرمود فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی به اندازه خود دریافت میکند، برابر با اون چه در سوره نحل فرمود که و آتاکم من کل ما سألتموهو، برابر اون خواهد بود. یعنی هر چه خواستید خدا به شما داد، نه به زبان مقال، چون خیلی از چیزهاست که انسان با زبان مقال میخواهد و دریافت نمیکند. هر چه انسان با زبان استعداد به طلبت دریافت میکند. و آتاکم من کل ما سألتموهو، هر انسانی هر راهی را که طی کند استعداد دریافت فیض خاص دارد. تا چند اندازه این راه را طی کند و تا چند اندازه استعداد تحصیل کند. پس این نکته دوم هم در مسئله آب هست، در مسئله به مما یوقدون علیه فی النار نیست. اما نکته های مشترک بین این دو مثل آن است که در مثل آب می فرماید آب در حرکت و خروشش با کف روی آب همراه است، اون مواد فلزی گداخته هم در حرکت و جوشش خود با کف روی این مواد همراه. کف همیشه تلاش میکند خودشو برجسته نشون بدهد. این مشترک است بین آب و اون ماده گداخته شده. و آب که یک امر نافع به سودمندی است میماند، اون مواد فلزی گداخته شدم که برای زینت یا برای تأمین نیازهاست اون هم میماند. کف رفتنی است در هر دو جا. اونطور این نکته ها مشترک بین مثال آب و مثال فلز گداخته است، گرچه یک واقعیت است که به تعبیرات گوناگون در آمده، نه مثال های متعدد، اما در تعبیر اول نکات های دقیقی است که در تعبیر دوم نیست. لذا فرمود انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدره. تا اینجا مخصوص مسئله اول است. فهتمل سیلو زبدن رابیا، این سیل خروشان کفی را هم به دوش می کشد، این با اون فلز گداخته کفی را هم روی خود نشون می دهد مشترک است. اون کف از بین رفتنی است و اون آب موندنی است، در باره آب هم صادق است، در باره اون مواد معدنی گداخته هم صادق است. پس در بین این نکات چهارگانه دو نکته اصیل مخصوص به مثال اول است که در مثال دوم نیست، این دو نکته اخیر است که مشترک است بین مثال اول و مثال دوم. و سیل معمولا همراه با فراوانی آب است، آب فراوان است که سیل دارد، ولی آبهای اندک سیل نمی شود. و اگر فراوان باشد این سیل تولید می کند. فراوانیش برای آن است که همه این مسیر را می پوشاند، از بالا تا پایین را گرفته است. بیانی را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در توصیف خودشون دارن، می‌فرمایند ینهد رو ان سیل. دیگران اگر برجسته‌اند مثل تپه و تلند که اگر یه مقدار بارانی هم بهشون برسد فقط دامنه کوتاه خودشون را میتوانن سرسبز کنن، اما هرگز اینها عامل تولید سیل نخواهند بود. منم که در دامنه هایم سیل می ریزد. اون کوه بلند است که سیل دارد، ولا کوهای کوچک و کوتاه هر تپه‌ای و هر تلی که سیلی ندارد. ینهد رو ان سیل و در نتیجه ولا یرقا الیت تیر. هر وقت باران می آید ببینید در دامنه های این کوه دماوند سیل را افتاده، چون از قله تا دامنه بیاید آفراوان. اما وقتی باران می آید این تپه های کوچک و کوه های کوتاه اینا فقط دامنه خودشون رو تأمین می کنن و دامنشون هم کوتاهه و اوست که سیل دارد و اوست که مسیل می سازد. درهای عمیقی که در دامنه کوه دماوند است در اثر اینکه اون آب فراوان جا می خواست جا پیدا کرد برای خودش. هر کوهی سیل ندارد چون اون برجستگی رو ندارد و هر آبی هم سیل تولید نمی کند. اون آب فراوانی که از راه بلند و دور بیاید به همراه خود سیل دارد. خیراتی که از خدای سبحان نازل می شود این چنین است که سیلی است و به همراه خود کفی هم دارد. و اما اینکه حق و باطل، یعنی اون آب و کف، اینا با هم هماهنگ نیستن، برای آن است که آب می کوشد که به مقصد برسد، یک مقدار از کفها را در بین راه نابود می کند، یک مقدار از کفها را وقتی به مقصد رسیده نابود می کند. این طور نیست که باطل را در مقصد داشته باشه. وقتی خروش ایستاد، شی به هدف رسید، دیگر این همراهان باطل را رها میکنه. حق هرگز با باطل نمیسازد. تلاش حق اینه که باطل را از بین ببرد. حق وقتی ظهور کرد، باطل از بین می رود چون سرکوب خواهد شد. این تعبیری که خدای سبحان در جریان اعجاز موسای کریم سلام الله علیه مطرح فرمود که ساحران با اون سحر و شعبده چشمهای تماشاچی ها رو خیره کردن، ولی موسای کریم سلام الله علیه به اذن خدا وقتی عصا را انداخت، فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، آیه 118 سوره اعراف نشون میدهد حق اگر ظهور بکند باطل از بین میرود. سوره اعراف آیات 116 به بعد، قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. در این مسابقه شما اول عصا را میاندازی که به صورت یک اژدها درآید، یا ما اون ابزارمون را القا کنیم تا به این صورت درآید. قال القوا، شما اول القا کنید. فلما القوا سحروا اعین الناس، چشمای مردم رو گرفتار سحر کردن، چشم بندی کردن، یعنی واقعیت نداشت ولی مردم اینطور می دیدن. فلما القوا سحروا اعین الناس وسترحبو هم، مردم را به ترس وادار کردن، ترهیب کردن، تخویف کردن. و رجاء و به سحر عظیم، زیرا همه اون چوب ها و همه اون تناب ها به صورت های مار و اژدها در آمد و تماشاچیان رو ترسوند، که قرآن تعبیرش این است رجاء و به سحر عظیم. و اوهینا الی موسی ان القی عصاک، ما به موسی کریم وحی فرستادیم که نوبت تو فرا رسید، عصا را القا کن. القی عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون، تو اگر عصا را القا بکنی اینها رو از بین میبرد. تلقفو یعنی تأکلو، این چنین است، یا تلحقو تلقفو یعنی تمهو و تمیتو و تزهقو، این از بین میبرد بالاخره. وقتی عصا را به اذن الله القا کرد، فوقع الحق، حق واقع شد. چون حق جا برای باطل نمی گذارد، وقتی خلع باشد اون خلع باطل است، اگر حق بیاید اون جا را پر کند، جا برای باطل نیست. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون، این بطل ما کانو یعملون را مشهور بین مفسرین این است که اون اژدهای موسی کریم سلام الله علیه اون مارها و عقربهای ساحران را بلعی و مؤیدش هم همون خبری است که از جریان امام هشتم سلام الله علیه نقل شد. ولی بعضی از بزرگان اهل تفسیر میگویند این چنین نیست که عصای موسی اونها را خورده باشد. میدان مسابقه بود، تماشا بود، همه اطراف میدان صف بستند، دیدن وسط میدان یک سلسله مارها و اژدهاست که راه افتاده. وقتی عصای موسی القا شد، همه اونها باطل، اونها ظاهر شد. اون که چوب بود شده چوب، اونی که تناب بود شده تناب. مردم فهمیدن در میدان یه اژدهاست که داره راه میره، یه مقدار چوبها، یه مقدار تنابهاست هم تو میدان. کار ساحران سحر بود، سحر باطل شد. این چشم بندی اونا که چوب درست نکردن، که اونا که تناب درست نکردن، که یخیلو الیه من سحرهم انها تسعا، اونها از اسیشون و از هبالشون سحر درست کردن. مواد خام کارشون را قرآن کریم اسی و هبال میداند، یعنی عصاها و تنابها. این مواد کار ساحران است، این مواد را که ساحران انجام ندادن، اونا که تناب نساختن، که اونا که چوب نساختن، که اونا سحر کردن. یعنی این تناب موجود را، این چوب موجود را به صورت افعی درآوردن، این سحر است. وقتی خدای سبحان چوب را اژدها و افعی کرد، حقیقتا این حق باطل اونها را روشن میکند. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، نه این که اونها رو خورده. مردم تماشاچی دیدن به این که یک افعیست به اژدهاست تو میدان، یه مشت چوبها و یه مشت تنابهایم تو میدان افتاده. اول گروهی که فهمید و ایمان آورد همون کارشناسان سحر بودن، یعنی سحره موسی. این معنای تلقف است. یک حق که ظهور بکند، باطل خود به خود رفته است. شما وقتی کلید رو زدید، معلوم می شود کجا راه است به کجا چاه. وقتی این حق روشن شد معلوم می شود چی حق است چی باطل. صحبت خوردن نیست که اون چوبا را خورده، صحبت مکیدن نیست که اون تنابها را مکیده، همچه علنی بیان الغی کرده کار ساحران را. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون، ما کانو یعملونشون باطل شد. این یه مطلب. مطلب چشم بندی غیر از آن است که حق را انسان ظاهر کند و باطل را ظاهر کند. گاهی ممکنه کم را انسان زیاد ببیند، گاهی ممکن است زیاد را کم ببیند، گاهی ممکن است کم را انسان با چشمش زیاد ببیند، گاهی ممکن است زیاد را با چشمش کم ببیند. اما این چشم بندی نیست، این هم یک واقعیت و معجزه است. تا کار چی باشد و کار کی باشد، گاهی ممکن انسان کم را زیاد ببیند و این حق باشد و اعجاز، گاهی زیاد را ممکنه کم ببیند و این حق باشد و اعجاز. در جریان جنگ بدر اونطور که در اوائل سوره آل عمران آمده فرماید و یغللهم فی اعینکم، خدا اونا را در چشم شما کم نشون میده، یا شما را در چشم اونها کم نشون میده. در یک مرحله تقلیل است، در یک مرحله تکثیر. می فرماید در چشم شما اثر می گذارد و در چشم اونها هم اثر می گذارد، که کم را زیاد نشون می دهد و زیاد را کم نشون می دهد. یک بخشش در سوره آل عمران است، آیه 13 به بعد 13 فرمود قد کان لکم آیتون، قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، یک آیتیست الهی و معجزیست الهی درباره دو گروه. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتلو فی سبیل الله و اخرى کافره، که اون کافره فی سبیل طاغوت جنگ میکنن و این مؤمنه فی سبیل الله جنگ میکنن. آیت و معجزه در این است که یرونهم مثلیهم رأی العین، کفار مؤمنین را دو برابر میبینن، رأی العین میبینه، این معجزه الهی است. یا مؤمنین کفار را که چندین برابر بودن، چند برابر خودشون بودن، به اندازه دو برابر میبینن، یعنی مؤمنین کفاری که جمعیتشون فراوان است کم میبینن، این معجزه الهی است. کفار مؤمنین اندک را فراوان می‌بینند، این معجزه الهی است. مؤمنین کفار فراوان را اندک می‌بینند، این معجزه الهی است. این چشم‌بندی نیست. چرا؟ چون اعجاز آن است که حق را روشن کند، مگر نه آن است که مؤمن واقعا کثیر است، مگر نان است که ایمان حق است و ثابت است و مندنی و کثیر است، مگر نان است که باطل قلیل است، قل متاع الدنیا قلیل، مگر نان است کافر اهل دنیا است، مگر نان است که دنیا کم است و کافر کم است، باطن کفر کم است، چیزی نیست. اگر جمعیت فراوان کافر را مؤمنین در میدان جنگ با چشمشون کم ببینند معجزه الهی است، زیرا حق را دیدند، باطل ندیدند. حقیقت اینها کم است، اینها حقیقتشون دیدند. مؤمنین که با تأیید فرشتگان و تأیید خدای سبحان پیش می روند زیادند. اگر اونها مؤمنین را زیاد دیدند، حق دیدند، نه چشم بندی شده. یک وقت انسان حق را که درون یک شیء کم است، حق را به صورت فراوان می‌بیند، این معجزه است. باطل را که در درون یک شیء فراوان است به صورت کم می‌بیند، این معجزه است. این یخیل الیه من اسیشون و از هبالشون انها تسعا فتحصل، که چشم ممکن است گاهی ساکن را متحرک، متحرک را ساکن، کم را زیاد، زیاد را کم ببیند و بشه سحر. و همین چشم ممکن است گاهی کم را زیاد و زیاد را کم ببیند و بشه اعجاز. بین یرونهم مثلیهم رأی العام، یا یقللهم فی اعینکم یا یقللکم فی اعینهم، که در بعد به جنگ یک جور، در پایان جنگ یک جور، این تصرف باشد ولی معجزه. بین اون سحر ساحران که در چشم اثر می گذاشتن با اعجاز رسول اکرم خیلی فرق است. مبادا آیاتی که در سوره آل عمران است به صورت چشم بندی معاذ الله تبدیل شده باشد. اون معجزه است، قرآن از او به اعجاز یاد می کند که قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، این معجزه است که یرونهم مثلیهم رأی العین و دیگر فتوحاتی که در جنگ بدر بود همه معجزه است. و جریان سحر ساحران را می فرماید سحر و اعیون الناس و استرحبهم. نه واقع میدیدن دیگه،
یعنی وقتی نگاه به اینا میکردن چند برابر میدیدن؟
بله دیگه، واقعا میدیدن دیگه، و این معجزه است و حق را میدیدن، یعنی درونشون که کم بود میدیدن.
یه چشم بندی اصلا برای نداره، چون که چشم اینا اونها زیاد شدن واقعا یا نشدن؟
اونها ظاهرشون زیاد بود، باطنشون کم، اینا باطنشون دیدن، حق را دیدن نه باطل را. ساحران سحر و اعیون الناس، یعنی چوب ایستا را به صورت مار متحرک نشون دادن، واقعیتی نداشتن. اعجاز کاری که کرد این باطل را رسوا کرد، یعنی وقتی عصای موسی القا شد این چوب همون طوری که چوب بود، چوب بودنش ظاهر شد. اون تناب همون طوری که تناب بود، تناب بودنش ظاهر شد. مردم دیدن اون چه که موسی القا کرد به صورت اژدها است، اون چه که اونها تلاش کردن یه سلسله تناب ها، یه سلسله چوب های تو میدان افتاد. معجزه حق را روشن می کند. در جریان جنگ بدر حق روشن شد. اینطور نیست که خدای سبحان اعوذ بالله چشم بندی کرده باشد اینا کم و زیاد ببینن، زیاد و کم ببینن، یا اونها که مؤمن را زیاد می دیدن چشم بندی شده باشد، یعنی یک باطلی را دیده باشند، یه دید باطلانه است، یا نه باطلی که نمی تواند معجزه باشد. حق را دیدن، باطن مؤمنین فراوان است. گاهی خدای سبحان این باطن را نشون اونها می دهد که اونها بهراسند،
گاهی این باطن را به اونها نشون نمیدهد که اونها بگوین مؤمنین اندکند با یه ساز و برگ سادی بیان و بدان بیفتند. همه و همه اعجازه. بله دیگه الان اشاره شد در بله در تلیعه جنگ یغللکم فی اعینهم، ظاهرتون رو ببینن که با ساز و برگ کم حمله کنن. وقتی جلوتر رفتی رزم شروع شد، باطنتون را نشان اینها دادیم که بهراسن، با ساز و برگ کم آمدن، هنگام عمل هم ترسیدن، زود باختند و اسیر شد. کجا تقلیل است و کجا تکثیر، در بد و جنگ و وسط جنگ هر دو مشخص است، اما هم بدوش حق است هم ختمش حق است. این تونست یه چشم بندی کرده باشد اعوذ بالله یک باطلی را نشون داده باشه. چون حقیقتشون زیاده دیگه، بله دیگه، حقیقت معنوی وقتی تمثل بکند به صورتهای گوناگون در میاد دیگه، اون باطنشون را دیدن. همون بیانی که امام سجاد سلام الله علیه به اون شخص فرمود نگاه کن ببین چی میبینی در صحنه عرفات در حج، فرمود نگو حاجیان زیادن ناله ها کم است، ناله ها زیادن حاجی خیلی کمه، ببین کی رو میبینی. باطن رو نشون داد دیگه، چشمنده که نبود. نه اینها به صورت آدم بودن، سیرتشون حیوانات بود. اینا این شخص بعد از اعجاز با اعجاز امام سجاد سلام الله حیوانات دید دیگه. یه سلسله افراد محدودی به نام حجاج واقعی به نام به صورت انسان بودن، بقیه رو حیوان دید دیگه، اصلا آدم نمید دیگه. پس کفرشون به صورت حیوانات در آمده. اونها که بودن اونها رو ندیدن، که اگر 1000 نفر بودن 100 نفرشون در اثر داشتن اون اعتقاد کامل انسان بودن، 900 نفرشون حیوان بودن، باطنشون که ظاهر شد دیگه ظاهر رو ندیدن، که 900 حیوان دیدن اون 900 نفر رو ندیدن دیگه. معلوم میشه اما اون معنویت که عدد بر نمی دارد، کفر که جز ارقام نمی آید که ما آمارگیری بکنیم بگیم تو صحنه عرفات 1000 نفر بودن، که اون عقاید وقتی متمثل می شود به این صورت است. اینجا هم مؤمنین به همراهشون عقاید و ملکات و اخلاق حمل می کنن، اینا به صورتهای دیگه در میاد دیگه. پس می شود که یک سلسله حقایقی به صورتهایی در بیاید و واقعیت داشته باشه، هم در طرف کفر و هم در طرف ایمان. نه این شخص مثل مار و عقرب، این شخص میگوید من انسانم، داعیه انسانیت دارد، داعیه تمدن و سیادت و سعادت دارد، اینا هیچ. باطن او که شهوت و غضب اوست به صورت یک حیوان است، اونه میبینه. پس اون داعیه اونها که باطل است هیچ چیزی دیده نمیشه. حق به اونها که شهوت رانی اینها و درنده خویی اینها باشه، این درنده خویی را میبینه به صورت حیوانات دیگه. این بحث انشاءالله در موطن خود باید گسترده تر مطرح بشود، ولی منظور اینه که نه اون و انزل الله سکینته علیه و ایده بروح من یا علیهم و ایدهم، اون یه مسئله است. یه مسئله که و یرونها مثلهم رأی العین، با این همه تأکید مسئله است دیگر. اینا در کمال وضوح دو برابر میدیدن، یا کم و زیاد میدن یا زیاد و کم میدن. چند جای قرآن رو این تکیه میکند که یرونها مثلیهم رأی العین، که نشون بدهد با چشم است. اون طمأنینه مطلب دیگه است. اون یه مطلب دیگر است که تأیید کردیم. میفرماد ضمیر به همین مؤمنین برمیگردد، یرونها مثلیهم رأی العین، یا اونجا دارد و یقللهم فی اعیونکم یا یقللکم فی اعیونهم، شما را ما در برابر اینا کم نشون دادیم، نگذاشتیم اون حقایق شما را ببینن. در بعد یک جور، در خط یک جور، اونجا که دارد ما فرشتگان زیادی مسومین فرستادیم، تأیید است، مطلبی دیگه است. اما در این کریم میگوید اینها را دو برابر میدیدن، رأی العین همینها را. لولا تمثیل بله دیگه، وقتی با اعجاز ممثل شد، اون ملکات افراد منحرف به صورت‌های حیوانات در آمده. خودش لولا اعجاز یه سلسله معنویاتی است به نام عقاید باطل و اخلاق باطل. با اعجازی که میتواند عصا را اژدها کند، همون اعجاز میتواند ملکات را متمثل کند. اونا به صورت باطنیشون در آمدن. وقتی به صورت باطن در آمدن، اون شخص به اعجاز امام سجاد سلام الله علیه، باطن اون افراد که متمثل شد و به صورت ظاهر در آمده است دیده است. از این جهت ارقام برمی‌دارم. این بحث را به خواست خدا علاهده باید مطرح کرد، ولی منظور آنه که فرق است بین سحر و اعیون الناس با یرونهم مثلیهم رأی العین. فتحصل که حق باطل را از بین می‌برد در صورتی که ظهور کند. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، اون چه که اینها عمل می کردند باطل شد. باطل شد یعنی زائل شد. تا حال نشون می داد که چیزی است، الان روشن شد که چیزی نیست. حق همیشه با باطل برخورد این چنین دارد، هرگز با باطل نمی سازد. اما خود حق با حق دیگر در نظام آفرینش برخورد دارند، اما برخورد سازنده، به تعبیر سیدالاستاد رضوان الله علیه، برخورد دو تا حق و درگیری دو تا حق برای آن است که یه موجود کاملی به بار بیاید. هرگز حق با حق دیگر درگیر نیست که کارشکنی کند، حق با حق دیگر درگیر است تا موجود کامل بپروراند، مثل درگیری تیشه و چوب. چوب در برابر تیشه مقاومت می کند، او رو کند می کند، تیشه از چوب می تراشد. محصول درگیری چوب و تیشه این در و پیکر خوب ظریف. محصول درگیری دو کفه ترازو اگر وزن مطابق با موضوع نباشد، دو پله ترازو همیشه درگیر همه. یعنی اگر نانی در یک کفه، سنگی در کفه دیگر ترازو باشد، سنگ یک کیلو باشد، نان کمتر از یک کیلو باشد، این دو تا پله و دو تا کفه ترازو همیشه درگیرند. هرگز همسان هم نیستن، اون بالا میره این پایین میاد، با او همسان نیست، به همراه او نمیره و او هم نمیرنجد، نمیگوید چرا نیامدی، این میگوید نان را اضافه کن تا من بیام، برای اینکه من و تو، برای اینکه عدل رو برقرار کنی. تو که با من نیستی یعنی عادل نیستی، تو هم که نمیخواهی، منم که نمیخواهم، پس من اگه زیاد شدم تو نیا، تو اگه زیاد شدی من نمیام، تو بفهمانیم به این ترازودار که عدل حاصل نشد. تمام درگیری های دو کفه ترازو درگیری ممدوح است، یک اختلاف مقدسی است که اون عدل و قسط حاصل بشود، نظیر اختلاف دو تا طلبه در بحث های علمی تا حق روشن بشود. اختلاف قبل از ظهور حق اختلاف است مقدس، درگیری دو تا حق است تا حق کامل ظهور کند، این اختلافی است مقدس به نام تنازع تا اصلح پیدا بشه. تمام درگیری های جهان طبیعت این است. وقتی این دو کفه ترازو زد و خوردشون تمام شد، درگیری و اختلاف مقدسشون تمام شد، قسط و عدل برقرار شد، معلوم شد که اون نانی که با این وزن برابر است چقدر است، از اون به بعد اگر بخوان کم و زیاد کنن اختلافی است مذموم، چون بعد از ظهور حق است. بعد از ظهور حق هر گونه درگیری و اختلاف باطل است و از بین رفته نیست. قبل از این که مسئله روشن بشود اختلاف اختلافی است مقدس. تمام این تلاش ها و کوشش ها برای آنه که بالاخره اشکال برطرف بشود و مسئله حل بشود. اگر اشکال ها برطرف شد و مسئله حل شد، از اون به بعد هر گونه اختلاف بود میشه اختلاف مذموم و اختلافی است باطل و از بین رفتنی. لذا حق با حق درگیر است تا حق کامل محقق بشود، حق با باطل درگیر است که باطل را سرکوب کند. تمام آبها دور هم جمع میشوند تا تمام مزرعه های تشنه را تأمین کنند، تمام این فلز های گداخته دور هم جمع میشوند تا زینت یا مصالح ساختمانی را تأمین کنند، باطل را از بین میبرند. این اختلاف هایی که هست، یکی بالا میره یکی پای میاد، مشابه همون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اوائل نهج البلاغه دارد که فرمود من وقتی خلیفه شدم این امت را و این کشور را مثل دی که در حال غلیان و جوشش لتساتن صوت القدر تلاش و کوشش میکنم تا اینکه مثل آب یک ظرف دیک محتوای یک دیک، اونا که پایینن بالا بیان، اونا که بالان برن پایین، تو همه پخته بشن. شما اگر خواستید یک لیتر آب را در یک کتری بجوشانید که همه اینها تصفیه بشن و بجوشنن، چاره جز این نیست که بین این سطوح آبی درگیری بشه. یعنی اونی که پایینه حتما جاشو باید عوض کنه، به اون بالایی بده که بالایی به ته کتری برسه که به آتش نزدیک، اونم بجوشه پخته بشه میکروبش کشته بشه. این طور نیست که این پایینی پایین بمونه، بالایی بالا بمونه و آب کتری بشه تصفیه شده. فرمود این جوش و خروشی که این دیک داره برای اینکه همه پخته بشه، همه بهره ببرن. این طور است که یه دتای دیک بمونن گرمشون باشه، یه در رو دیک بمونن سردشون بشه. این دو ستون مرتب رفت آمد میکنن، اونا که پخته شدن میان بالا جار میدن، به اونا که نپختن برن پای اون هم گرم بشن. اونی که گرم شد جاش میده به دیگری که سرده، اونی که سرده میده جای گرم میشینه. این دو ستون مرتب در این آب دیک آب کتری هست، یه عده مرتب آسانسوروار دارم میرم بالا، یه عده مرتب دارم میام پایین. فرمود من اینجور میکنم من بکس رو. و این اختلاف اختلاف ممدوحی است که همه به فیض برسن، اما اون کفو بالاخره از بین میبرن تردش میکنن. فتحصله که حق با حق هیچ درگیر نیست مگر لظهور الحق الکامل. اگر حق کامل ظاهر شد، از اون به بعد اختلاف اختلاف مذموم است و باطل و یقینا از بین رفتنی. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.